چشا عشقی نریزه
ایده
حالش بهتر شه هر کس که مریزه
ایده
تموم کینه ها رو دور بریزی
ایده
هوای قلبمون پاک و تمیزه
ایده
مبارک
ایده
مبارک
دوسته
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب کنید به شما داده می شود. اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است. چه کسی خوشگفتار تر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم. هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستانی گرامی، امروز شنبه 4 فروردین سال 1403 هجری شمسی مطابق با 12 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 23 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن ما و مخاطبان را خواهید شنید. برنامه بعدی جاذبه های ایران زمین خواهد بود. دوستان شنونده، همکارانم در بخش سیاسی اخبار شامگاهی رو آماده پخش دارن. از شما دعوت می کنیم بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بررسی روابط دو جانبه در دیدار گفتگوی مقامات تاجیکستان و ترکیه، پیام تسلیت رئیس جمهور اسلامی ایران به دولت و ملت روسیه، و وتو قطعنامه شورای امنیت و قطعنامه آمریکا در شورای امنیت. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بررسی روابط دو جانبه در دیدار و گفتگوی مقامات ترکیه و تاجیکستان. تاجیکستان و ترکیه در مورد روابط دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و سرمایه گذاری گفتگو کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، فاروق شریفزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان با هیئت ترکیه به ریاست مهد سمسار رئیس اداره اصلی همکاری های سیاسی قفقاز، آسیای مرکزی و اروپای شرقی وزارت خارجه ترکیه در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار وضعیت موجود و چشمانداز رشد روابط دو جانبه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، گردشگری، بهداشت، امنیت و دفاع، علمی و فرهنگی و همکاری های دو کشور در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیام تسلیت رئیس جمهور ایران به دولت و ملت روسیه. رئیس جمهور اسلامی ایران در پیام جانباختن شمار زیاد از شهروندان بیگناه روسیه در حمله تروریستی در شهر در مرکز تجاری کراکو سیتی در نزدیکی شهر مسکو را به رئیس جمهور دولت و مردم روسیه تسلیت گفت. در حمله تروریستی شب جمعه به مجتمع تجاری کراکو سیتی در اطراف شهر مسکو 115 نفر کشته و بیش از 100 نفر هم زخمی شدند که محکومیت جهانی را دنبال داشته است. در همین راستا با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیس جمهور اسلام ایران امروز شنبه در پیام به ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه ضمن تسلیت جانباختن انسان‌های بی‌گناه در حادثه تروریستی مسکو، با وی و دولت و مردم روسیه این حادثه را قویا محکوم و از تلاش‌های مقامات روسیه برای حفظ امنیت ملی این کشور حمایت کرد و همچنین اقدام جدی جامعه جهانی برای مجازات طراحان و عاملان این حادثه را خواستار شد. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز در پیام به رئیس دومای دولت روسیه وقوع حمله تروریستی به مسکو را محکوم کرد. پیشتر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در مرکز تجاری در اطراف مسکو و ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان با سرگئی لاوراو وزیر خارجه دولت روسیه و ملت و مردم روسیه را تسلیت گفت و افزود مبارزه مشترک و مؤثر با تروریسم نیازمند اقدامات جدی و بدون تبعیض جامعه بین المللی است. آیین نوروز با مشارکت کشورهای عضو حوزه نوروز در منطقه کشورونه انکره پایتخت ترکیه هم برگزار شد. سید محمد قاسم ناظمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه گفت این آیین با مشارکت سفارتخانه های کشورهای عضو اتحادیه نوروز منطقه با هدف شناساندن هرچی بیشتر فرهنگ عید نوروز که ثبت جهانی شده است برگزار می شود. گزارش خبرگزاری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از انکره.
آیین نوروز در پایتخت ترکیه برای جمعیتی از مردم منطقه که نوروز را عید می نامند. با مشارکت سفارتخانه های کشورهای عضو حوزه نوروز در منطقه کچی اورنه آنکارا.
نوروز جزء ارزش های فرهنگی است که همه کشورهای منطقه اون پایبندند و امروز خوشبختیمون ها هم به این جمع پیوستن و با ثبت جهانی این روز در میراث معنوی جهانی خوشبختانه این روز در کشورهای مختلف بزرگداشتش برگزار میشه و ترکیه هم یکی از اونهاست.
ایام زدیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایی.
محمد حسن حبیب الله زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه نوروز را سمبولی از شاهکار خلقت خداوند روی زمین عنوان کرد.
اگر خدا میخواست جهان را بیافریند آن را در تابستان یا زمستان نمی آفرید، قطعا در اولین روز بهار شروع به آفرینش می کرد. بی سبب نیست. در اندیشه های باستانی ما ایرانیان آن را روز نخست آفرینش می دانند.
توربوت آلتینوک شهردار کچیورن آنکارا هم در این آیین عید نوروز را نماد اتحاد و برابری ملت‌های منطقه عنوان کرد.
امیدوارم این عید نوروز زمینه‌ساز اتحاد، برادری و دوستی مردمان منطقه باشد.
مردم ترکیه همه سال عید نوروز را به عنوان سرآغاز فرارسیدن بهار طبیعت با آیین و سنت‌های قدیمی گرامی داشته و عید نوروز در برخی نقاط مرکزی و شرقی این کشور به شکل جشن و سرور و دید و بازدید است.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
جشن نوروز با حضور ایرانیان مقیم و دیدار با اساتید و دانشجویان زبان ادبیات فارسی دانشگاه پکن نیز در سالن اجتماعات سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن برگزار شد. خانم پروفسور موهونگیان، استاد پیشکسوت، مترجم آثار ادبی معاصر ایران به زبان چینی و رئیس مرکز ایران شناسی دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن سخنرانی کرد. گزارش خبرگزار صدا و سیما از پکن.
مراسم جشن نوروز با حضور ایران شناسان چینی، استادان، دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن، ایرانیان مقیم، تجار، بازرگانان و دیپلمات‌های مقیم چین برگزار شد. در این نشست رئیس مرکز ایران شناسی دانشگاه مطالعات زبان خارجی پکن در سخنانی با بیان فلسفه و تاریخچه نوروز به شباهت‌های جشن نوروز ایرانی و عید بهار چینی اشاره کرد و گفت اشتراکات فرهنگی زیادی بین مردم دو کشور وجود دارد.
برای شما آوازی پر از شادی و برکت را آرزو می‌کنیم.
همچنین محسن بختیار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، در سخنان نوروز را جشن مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و پیوند فرهنگی و هنری بین ملت‌ها و دولت‌ها دانست و گفت از اینکه این آیین با حضور ایران شناسان، استادان و دانشجویان زبان فارسی و همچنین ایرانیان مقیم برگزار می‌شود بسیار خرسندم.
ما در حوزه‌های مختلف شاهد گسترش همکاری‌ها و تحولات گسترده در روابط دو کشور بودیم، در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگ و علم و دانشگاه و فعالیت‌های علمی و دانشگاهی هم شاهد گسترش فعالیت‌ها و همکاری‌ها بودیم.
در ادامه این مراسم برخی استادان، ایرانشناسان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص توسعه و تقویت روابط ایران و چین بیان کردند.
اشتراکات فرهنگی زیادی بین مردم ایران و چین وجود دارد. در این جشنواره مردم بسیار پر جنب و جوش هستند.
این دو عید از مهمترین جشن‌هایی هستند که با تحول و دگرگونی طبیعت که همان بهار است آغاز می‌شوند.
عید بهار چین و عید نوروز از جمله جشن‌های کهنیه که جایگاه ویژه‌ای بین مردم داره.
همچنین در این نشست ایران شناسان چینی بر تبادل استاد و دانشجو برای تقویت و گسترش روابط تهران و پکن در زمین‌های مختلف تأکید کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
وتو خطنامه آمریکا در شورای امنیت. نمایندگان روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت پیشنویس خطنامه آمریکا را متن سیاسی و مبهم توصیف کردند که از محوری‌ترین موضوع درباره غزه، یعنی الزام به برقراری آتش‌بس فوری و دائمی در غزه، شانه خالی می‌کند. روسیه و چین در جلسه شورای امنیت با وتوی خود مانع تصویب پیشنویس قطعنامه شدند که آمریکا درباره وضعیت غزه پیشنهاد کرده بود. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
روسیه و چین در جلسه شورای امنیت با وتوی خود مانع از تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای شدند که آمریکا درباره اوضاع غزه آماده کرده بود. نمایندگان این دو کشور به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت پیشنویس قطعنامه آمریکا را متنی سیاسی و مبهم توصیف کردند که از محوری‌ترین موضوع درباره غزه، یعنی الزام به برقراری آتش‌بس فوری و دائمی، شانه خالی کرده است.
روسیه نمیپذیرد که شورای امنیت به ابزاری مخرب در خاورمیانه تبدیل شود. قطعنامه آمریکا به اسرائیل آزادی مطلق برای کشتن و اخراج فلسطینیان میدهد و تلاشی برای نجات اسرائیل از مجازات است. در حالی که شورای امنیت این اختیار را دارد که اسرائیل را برای تن دادن به آتش بس مجبور کند، آمریکا در این قطعنامه فقط درخواستی غیر الزام آور مطرح کرده.
پیشنویس قطعنامه آمریکا الزامی برای برقراری آتش بس در غزه ندارد. آنچه اکنون مهم است برقراری آتش بس و تلاش برای حل دائمی و نهایی مناقشه فلسطین است. ما با وتو این قطعنامه از مخالفت کشورهای عربی با متن آمریکا حمایت کردیم.
الجزایر هم به عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت به قطعنامه آمریکا رأی منفی داد. سفیر این کشور در این جلسه گفت که رژیم صهیونیستی با تخریب غزه و قتل عام مردم آن کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
متن مورد نظر آمریکا هیچ اشاره‌ای به مسئولیت آمریکا در قبال خون 32,000 کشته، 74,000 مجروح و 12,000 معلول در غزه در نتیجه حملات وحشیانه اسرائیل ندارد. خواسته جهان اسلام و عرب این است که اسرائیل پاسخگو باشد.
سفیران گروه کشورهای عربی در سازمان ملل هم بعد از این نشست شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی آمریکا را درباره غزه به عنوان متنی که هیچ اشاره‌ای به جنایات 6 ماهه رژیم صهیونیستی در غزه نکرده و حتی آتش بس را هم خواستار نشده بود به باد انتقاد گرفتند. بعد از آنکه متن پیشنهادی آمریکا در این جلسه شورای امنیت تصویب نشد، آنطور که منابع دیپلماتیک اعلام کردند، گزینه بعدی شورای امنیت پیشنویس یک قطعنامه دیگر آتش بس در غزه است که اعضای غیر دائم شورای امنیت البته بجز ژاپن و کره جنوبی آن را پیشنهاد کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
سویه جنگ بر سر نشست سران اروپا، مکرون که تا پیش از این راه برد روسیه نباید پیروز جنگ باشد را داشت، حالا شنیده شد در جمع سیاستمداران فرانسوی گفته ممکن است اوکراین به زودی سقوط کند. بروکسل مقر اتحادیه اروپا در حال میزبان نشست سران این اتحادیه بود که جنگ اوکراین و کشیده شدن آن به سراسر اروپا بر این نشست سایه افکنده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
بروکسل مقر اتحادیه اروپا در حالی میزبان نشست سران این اتحادیه بود که جنگ اوکراین و کشیده شدن آن به سراسر اروپا بر این نشست سایه افکنده بود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ابتدای ورود به این نشست 2 روزه آب پاکی را بر روی دستان رهبران جنگ طلب این اتحادیه ریخت.
بی جهت مردم را نترسانید. جنگ قریب الوقوع نیست. آنچه قریب الوقوع است نیاز اوکراینی ها به حمایت از آنهاست. ما بخشی از این جنگ نیستیم. ما فقط از اوکراین حمایت میکنیم.
موضع‌گیری ها و صحبت های اخیر رئیس جمهور فرانسه در خصوص جنگ اوکراین به ویژه اعزام سرباز به این کشور سوژه محافل سیاسی و رسانه‌ای و حتی نظامی بوده است. امانوئل مکرون در آخرین اقدام تصاویری از خود در حال تمرین ورزش بوکس منتشر کرده که نگرانی ها را در بین افکار عمومی فرانسه و اروپا افزایش داده است.
این پیام جذابیت و تاثیرگذاری خاصی دارد، اما آن سوی صفحات نمایش و در واقعیت می تواند بسیار مسخره باشد، زیرا مکرون هرگز بوکسور نبوده است. بنابراین شاید پیام بدی برای فرانسه در مواجهه با پوتین و جنگ اوکراین داشته باشد.
از طرف این مکرون که تا پیش از این راه برده روسیه نباید پیروز جنگ باشد را داشت، حالا شنیده شده در جمع سیاستمداران فرانسوی گفته ممکن است اوکراین به زودی سقوط کند. با گسترش سایه جنگ بر سر اروپا، دو دستگی در میان کشورهای این قاره و حتی اعضای ناتو افزایش یافته. برخی بر تبل جنگ میکوبند و برخی ورود به جنگ اوکراین را خط قرمز خود میدانند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات کشتی جودای تبلیس گرند سلم 2024 در گرجستان آغاز شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، تیم ملی تاجیکستان متشکل از 9 ورزشکار شامل اهلیه مومینوا در وزن 52 کیلوگرم، محمد صالح قوتوف و حقداد گلوف در هر دو در وزن 60 کیلوگرم، عبید جبارو در وزن 66 کیلوگرم، ابوبکر شریف در وزن 73 کیلوگرم، سامان محمدبکوف در وزن 81 کیلوگرم، کامرانشا استاپیریان در وزن 90 کیلوگرم و جهانگیر مجیدو و ابوبکر اکابیرو هر دو در وزن 100 کیلوگرم تاجیکستان را در این مسابقات همراهی میکنند. این مسابقات به حضور 541 ورزشکار از 83 کشور جهان از 22 تا 24 مارس برگزار میشود. مرحله دوم اردوی تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا آغاز شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
مرکز تیم‌های ملی فوتبال و سالن فوتسال که در روزهای اول سال میزبان اردونشینان تیم ملیه.
ورزش حرفه‌ای دیگه عید اینا نمی‌شه. ایشاله تلاشمون میکنیم که برای مردم ایران افتخار خوبی به دست بیاریم.
اردوی تیم ملی با 18 بازیکن از دوم فروردین شروع شده و تا پنجم ادامه داره.
همه جوان ها بدون استرس و تمرین کار میکنن. منم امیدوارم تو این تورنمنت باشم و بتونم به تیم ملی کشورم خدمت کنم.
سال فوتسالی ها با مسابقات جام ملت های آسیا کلید میخوره که قراره از اواخر فروردین در تایلند شروع بشه.
کلان انسا سال 403 سال فوتسالی است، هم جام ملت‌ها رو پیش می‌داریم که مقدماتی جام جهانیه و خود جام جهانیه. امیدوارم که سال خیلی خوبی برای فوتسالی باشه.
فقط هدفمون قهرمانی در جام ملت‌ها هستش، بعد انشالله بازی‌های جام جهانی.
قرار تیم ملی برای کسب آمادگی بیشتر قبل از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در رقابت‌های چهار جانبه بازی کنه.
فکر میکنم که انگیزه لازم هست. بازیکن ها صاحب تجربه شدن، میدونن تو چه جایگاهی قرار گرفتن. بدون چهار تا لژیونر اون چهار حسین مصدوم طیبی عازم ویتنام میشیم برای سه بازی تدارکاتی. دو تا از سه تیم که حضور پیدا کردن در جام جهانی مراکش و نیوزلند، سومیشم که خود ویتنام که خودش دنبال گرفتن سهمیه است که دو دوره قبلی هم در جام جهانی حضور پیدا کرده. امیدوارم که بازی دوستانه معیار خوبی باشه واسه انتخابی بازیکن‌ها برای مسابقات آسیایی.
شمسایی از آخرین وضعیت مصدومیت حسین طیبی بازیکن شاغل در اسپانیا هم گفت.
اگه میومد ایران خیلی سریعتر و با سرعت بیشتری میتونستیم کار کنیم. هم دکترای بسیار خوبی داریم، هم دستگاه بسیار خوبی داریم، هم این که به لحاظ فکری میتونیم سریعتر برسونیمش. فکر می‌کنم اگر خدا بخواد بتونه مجوزش رو بگیره 3-4 روز آینده وارد ایران بشه. اگر بشه خوبه، ولی طول درمان 6 هفته‌ای بوده، یعنی 42 روزه.
ملی پوشای فوتسال 6 فروردین عازم ویتنام میشن.
مسابقات چهار جانبه ویتنام از 9 تا 12 فروردین برگزار میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، خانه فوتسال.
تفسیر سیاسی روز.
فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا درباره همکاری‌های فزاینده ایران، چین و روسیه ابراز نگرانی کرد و مدعی شد که شراکت این کشورها پیامدهای جهانی دارد. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در جلسه استماعی در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت ایران، روسیه و چین در حال تقویت روابط خود هستند. وی با این ادعا که مسئله چشمانداز پرهرج و مرج به نفع آنها ایجاد می‌کند افزود این شراکت پیامدهای جهانی خواهد داشت، چیزی که میبینیم اتکای ایران به چین و اتکای روسیه به ایران است، ایران 90% از نفت خود را که توسط امریکا تحریم شده است به چین میفروشد. مقامات امریکایی در سالهای اخیر و همزمان با تقویت روابط ایران با روسیه و چین و همچنین گسترش همکاری های این سه کشور در سازمان های منطقه‌ای همچون شانگهای، بریکس بارها از این روند ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی برای منافع امریکا دانستند. به عنوان مثال، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش امریکا نیز گفته بود روسیه و چین در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند و از سوی دیگر ایران را داریم. پس به گمانم این سه کشور در کنار یکدیگر در سالهای آینده دردی سرساز خواهند بود. واقعیت این است که سیاست ها و اقدامات غربی ها از جمله امریکا در عرصه بین المللی به ویژه در غرب آسیا و همچنین سیاست های خصمانه واشنگتن ضد کشورهای مستقل و یا غیر همسوی نظیر ایران و روسیه سبب شده است که تلاش ها برای چند جانبه گرایی و تقویت بلوک های منطقه‌ای و همچنین خارج شدن از حوزه نفوذ امریکا نیز افزایش یابد. در سال 2018 میلادی پس از خروج امریکا از برجام، تحریم ها ضد ایران دوباره اعمال شد و از آن زمان تا کنون به بهانه های مختلف این تحریم ها تشدید شده است. روسیه نیز در سال 2022 پس از حمله به اوکراین تحت تحریم های غرب قرار گرفت و اخیراً تحریم ها افزایش یافته است. چین نیز با محدودیت های از سوی امریکا در زمینه های تجاری و اقتصادی روبرو است که احتمالاً در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده بیشتر خواهد شد. در چنین شرایط ایران، روسیه و چین پیوندهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی خود را گسترش دادند و بر لزوم نظام چند قطبی در جهان که مانع روش طلبی و سلطه طلبی امریکا شود تأکید دارند. در همین راستا ایران و چین در سال 2021 قرارداد همکاری 25 ساله به ارزش 400 میلیارد دلار امضا کردند. ایران همچنین یک توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه امضا کرد که بخش عمده آسیای مرکزی را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر چین از مشارکت بدون محدودیت با روسیه خبر داده است و هر سه کشور ایران، روسیه و چین به عنوان اعضای بریکس و شانگهای همکاری و مشارکت در چارچوب‌های اقتصادی چند جانبه، استفاده از ارزهای جایگزینی دلار و همچنین تقویت همکاری‌های بین المللی و منطقه‌ای را دنبال می‌کنند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. بررسی روابط دو جانبه در دیدار و گفتگوی مقامات تاجیکستان و ترکیه، پیام تسلیت رئیس جمهور ایران به دولت و ملت روسیه، و وتو قدنامه امریکا در شورای امنیت. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون نوروز عالم افروز را خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با پنجمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم، با این امید که طاعتها و عبادتها و نماز روزه های همگی شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود و بهاری زیبا و ایامی خوب و خوش و شیرین در پیش رو داشته باشید. از شما دعوت میکنیم با این ویژه برنامه همراه باشید. عزیزان همراه، نوروز یعنی نخستین روز از سال ایرانی، اگرچه با نام سرزمین ایران پیوند خورده است و هزاران سال پیشینه دارد، ولی عید مشترک بسیاری از کسانی است که در سرزمینی پهناور در مشرق زمین زندگی می کنند. از جمله می توان به کشورهای همجوار ایران نظیر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، افغانستان، کشورهای شبه قاره، ترکیه و عراق اشاره کرده. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 4 اسفند 1388 برابر با 23 فوریه 2010 میلادی با تصویب قطعنامه 21 مارس برابر با 1 فروردین را در چارچوب ماده 49 با عنوان فرهنگ صلح و روز جهانی نوروز به تصویب رساند و در تقویم خود جای داد. اعلام نوروز به عنوان یک روز جهانی موجب شده است که در حال حاضر بیش از 310 میلیون نفر از مردم جهان هر سال این روز را جشن بگیرند. مناسب دیدیم در این ایام فرخنده و مبارک که آغاز بهار طبیعت و فصل رویش گلها و نمایشی از جاودانگی آفرینش است، با بیان آداب و سنن نوروز در میان کشورهای مختلف منطقه مروری بر این میراث مشترک دیرینه داشته باشیم.
We'll be right back.
در ازبکستان روز اول فروردین تعطیل رسمی است و ازبک ها به بهانه این روز مراسم باشکوهی را برگزار می کنند. در ایام نوروز سر تا سر کشور ازبکستان حال و هوای نوروز را به خود می گیرد. مردم در شهرها و روستاها لباس ایدانه یا جدید بر تن می کنند. کوچه ها و خیابان ها، میدان ها و باغ ها را تمیز و پاکیزه می کنند. مراسم خاص گلگردانی در روستاها و شهرهای کوچک ازبکستان نیز مرسوم است و گلگردانها که کودکان و نوجوانان هستند با آوردن گلهای بهاری از دره‌ها و تپه‌ها آمدن بهار را بشارت می‌دهند. از جمله آیین‌های نوروزی در ازبکستان پختن سمنک یا سمنوست که با تشریفات خاصی انجام می‌شود و پس از پختن آن حاضران در مراسم با شادی و پایکوبی سرود می‌خوانند. جشن‌های نوروزی در کشور ازبکستان با مراسم و آیین‌های دیگری هم همراه است. از جمله کاروان شادی مردم یا گردش عمومی، اسب دوانی، کشتی و انواع ورزش‌ها را می‌توان نام برد. برگزاری مجالس شعر و ملاقات با شاعران و نویسندگان و زیارت آرامگاه بزرگان دینی و قرائت فاتحه برای درگذشتگان، دادن هدیه‌های نوروزی، دید و بازدیدهای نوروزی و برپایی سفره هفت سین از دیگر آداب و سنن نوروزی مردم ازبکستان به شمار می‌رود. مردم قزاقستان هم نوروز را اعتدال بهاری می دانند و بر این باورند که در این روز ستاره های آسمان به نقطه ابتدایی می رسند و همه جا تازه می شود و روی زمین شادمانی برقرار می شود. به اعتقاد آنها نوروز روزی است که سنگ نیلگون سمرقند آب می شود. در شب تحویل سال هر صاحب خانه دو عدد شمع در بالای خانه خود روشن کرده و خانه تکانی می کند. چون مردم قزاق عقیده دارند که تمیز بودن خانه در آغاز سال نو باعث می شود افراد خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند. در شب نوروز دختران روستایی قزاق با گوشت اسب غذایی به نام اویقی آشار میپزند و از جوانها پذیرایی میکنند. در عید نوروز جوانان یک اسب سرکش را زین کرده و به همراه عروسکی که آویز زنگولهی برگردن دارد آن را در نیمه های شب در کوچه ها رها میکنند تا به این طریق مردم از خواب بیدار شوند. عروسک در حقیقت نمادی از سال نو است که آمدن خود را سوار بر اسب به همه اعلام می کند. در عید نوروز مردم لباس نو و سفید به تن می کنند که نشانه شادمانی است. رفتن به منازل دوستان و آشنایان و هدیه دادن گل و پذیرایی از مهمانان نوروزی نیز در بین خانواده های قزاق مرسوم است. قزاق‌ها در نوروز غذایی به نام نوروزگوژه یا آش نوروزی تبخی می کنند که تهیه آن به معنای وداع با زمستان و غذاهای زمستانی است. این غذا از 7 نوع ماده غذایی تهیه می شود. مسابقات معروفی هم در ایام نوروز در قزاقستان برگزار می شود که از مهمترین آنها می توان به قلتوزاق اشاره نمود که در بین گروه‌های مرد و زن برگزار می‌شود. در شهرهای بزرگ و در میادین چادر یا خیمه‌هایی برپا می‌شوند و در این چادرها از مردم و مهمانان پذیرایی می‌کنند. نوروز برای قزاق‌ها مقدس است و اگر در این روز باران یا برف ببارد آن را به فال نیک می‌گیرند و معتقدند سال خوبی پیش رو خواهند داشت.
Thank you. روسیه جان گیری لالبت آمان گیری ایش گیری بان گیری از همه سامان گیری خاکی سیه جان گیری لالبت آمان گیری ایش گیری بان گیری گفت که نوروز شد از بر صد بر بیتر خیز نسیمی سحر رفت به هر کوی و در تا شود عالم خبر تا شود عالم خبر گفت که نوروز شد خاکی سیه جان گیریم لاله به دامان گیریم پیش گیربان گیریم از همه سامان گیریم خاکی سیه جان گیریم لاله به دامان گیریم پیش گیربان گیریم گفت که نوروز شد سری کوه افتاد روی کشاد از سحاب برفی زمین گشت و خیز پرست روزی خوب خیز پرست روزی خوب گفت که نوروز شد خاکی سیه جان گیریم لاله به دامان گیریم پیش گیربان گیریم از همه سامان گیریم خاکی سیه جان گیریم لاله به دامان گیریم پیش گیربان گیریم گفت که نوروز شد
و اما دوستان عزیز جشن‌های عید نوروز در ترکمنستان نیز تحت عنوان نوروز بایرامی با شکوه تمام برگزار می‌شود. بعد از استقلال این جمهوری جشن نوروز به عنوان یکی از آیین‌های سنتی و دیرینه این کشور احیا شده و هر سال اولین روز بهار تعطیل رسمی اعلام شده و مردم با پوشیدن لباس‌های نو و سنتی ترکمنی به برپایی جشن می پردازند. صدقه دادن، دعا به درگاه خداوند و آرزوی سالی پر خیر و برکت از سنت‌های مردم ترکمنستان در آغاز سال جدید است. پاره‌ای از آداب و رسوم عید نوروز که خاص ترکمن هاست به این جشن جنبه ملی می دهد. مثل پختن غذاهایی چون نوروز کجه، نوروز یارمه و تهیه سمنی یا سمنو و اجرای بازی‌های مختلف توسط جوانان ترکمن مانند منجوقاتی یا انداختن منجوق که از گذشته‌های دور در بین ترکمن‌ها مرسوم بوده است. از آداب و رسوم دیگری که از نسل‌های قبل به یادگار مانده است و هنوز هم ادامه دارد می‌توان به مواردی از جمله اسب دوانی، کشتی، پرش برای گرفتن دستمال از بلندی، مسابقه خروس جنگی، شطرنج و دید و بازدید برای تبریک گویی عید به صورت گروهی اشاره کرد. در مجموع می توان گفت در حال حاضر عید نوروز به جشن دوستی، برادری و همبستگی در ترکمنستان تبدیل شده است. بهار همانگونه که فصل شکوفایی است و از تدبیر نیکوی خداوند در عرصه زیبای عالم پرده بر می دارد، باید فصل بالندگی انسان نیز باشد. وقتی که شاخه های جدید و برگ های نو بر تن درختان می نشینند، این پیام را به گوش می رساند که انسان نیز می تواند دوران رکود و ناامیدی را به پایان برساند و در دل و جان خود جوانه‌های آگاهی، تحول و میل به اوج را نمایان کند. بهار فصل دل سپردن به نور، بندگی و بالندگی و استفاده از فرصت‌های گرانبهاست. بنابراین فصل بهار فصل نو شدن است و نوروز نیز حکایت نو شدن و نو خواستن است و مجالی برای بیدار شدن و کسب معرفت، چنان که رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند آن کس که با تغییر و تحول دنیا از وضعی به وضع دیگر آگاه نشود و از خواب بیدار نشود از غافل ترین مردم است. آراستگی روح و قلب مصداقی برای پاکیزگی است. از این رو نباید آن را به محیط خانه یا آراستگی ظاهری محدود کرد. بیشک در آغاز هر سال جدید پاکسازی خانه روح و قلب آدمی باید در رأس همه پاکیزگی ها قرار گیرد تا وجود انسان از همه پستی ها، گناه ها، کینه ها و کدورت ها پالایش شود. برای همین است که خداوند کسانی را که همزمان با طهارت جسم به پالایش روح می پردازند دوست دارد و در کلام خود چنین می فرماید: خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را نیز دوست دارد. سوره مبارکه بقره آیه 222.
سفرنامه.
همراهان خوش سفر امروز، سلام و روزتون بخیر. امروز هم میخوام به اتفاق شما سری به یکی دیگه از استانهای ایران همیشه سبز خودمون بزنم و من با اجازه شما جنوب رو برای سفر امروز انتخاب کردم. جنوب و استان زیبای هرمزگان، استانی با تنگه معروف هرمز که یکی از حساسترین و حیاتی ترین گذرگاه‌های آبی عصر حاضره. مساحتی زیبا با 14 جزیره کوچک و بزرگ و زیبا و دیدنی که از مناطق گرم و خشک ایران محسوب میشه و اقلیم اون تحت تأثیر آب و هوای نیمه بیابانی و بیابانی قرار داره، یعنی هوایی همیشه گرم. استانی با قدمتی کهن که به روزگار اسکندر مقدونی برمیگرده. بندر عباس، بندر لنگه، میناب، جاسک، قشم، ابو موسا از مناطق مهم اون محسوب میشه. از خلیج فارس نگفتیم، گذرگاه دریایی مهمی که ایران رو از طرف جنوب و از طریق استانهای هرمزگان و بوشهر به آبهای آزاد جهان مربوط میکنه. خلیجی دارای جاذبه های عظیم توریستی مثل آفتاب و سواحل زیبا و وجود گونه های پرندگان و آبزیان فراوان که چشم هر گردشگری رو به سمت خودش میکشونه. اگر که شما هم به چشمه ها و مراکز آب درمانی علاقمند هستید، استان هرمزگان رو برای سفر انتخاب کنید که از این پدیده جذاب و دیدنی غنی است. در استان هرمزگان به دنبال مناطق حفاظت شده و پارک وحوش نیز باشید. خلیج فارس و دریای عمان صدها گونه از آبزیان رو در خود جای داده و پناهگاه‌های حیات وحش منحصر به فرد و دیدنی رو به همین واسطه ایجاد کرده. استان هرمزگان دارای جاذبه‌های تاریخی و باستانی زیادی هم هست که حتما در این میان نام عمارت کلاهفرنگی رو شنیدید. عمارتی متعلق به دوره صفوی و بسیار زیبا. همینطور جاذبه‌های چون قلعه‌ها و دژهای معروف و تاریخی، آبانبارها و چاه‌های قدیمی و بناها و اماکن مذهبی. اگر دوست دارید در یک مسجد قدیمی کمی خلوت کنید، به مسجد و مناره قدیمی ملک ابن عباس یا مسجد علی در بندر لنگه سری بزنید. هنوز جاهای دیدنی در این استان زیبا وجود داره، اما اگر عمر سفرتون به پایان رسیده، پایان سفر رو با زیارتگاه ها سپری کنید و سری به زیارتگاه بی بی مریم در جزیره زیبای قشم بزنید تا حال و هواتون کاملا تغییر کنه. روزهای آینده هم با من هم سفر باشید تا با دیگر جاذبه های ایران زیبا آشنا بشیم. ارادتمند شما، مرضیه رحیمی.
اومدم شادی به پا کن، اومدم عزیزم شکر خدا کن، اومدم عزیزم شکر خدا کن، اومدم چه طلا به سر کنید، همه گی رختای ناب به تر کنید، میباره از آسمون نغل و نبات، همه از پیر و جوان خبر کنید، همه از پیر و جوان خبر کنید.
عروس فصل بهارم اومدم، عروس فصل بهارم اومدم، اومدم شادی به پا کن، اومدم شادی به پا